سلام و روز بخیر. نو بجه صبح با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از گروه طالبان خواسته تا از هر گونه اقدامی که باعث اخلال این روند می شود خودداری کند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید کشورش در موجودیت تحریم ها مذاکره نخواهد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. دوره سکوت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 دیشب آغاز و برای 48 ساعت ادامه دارد. ممنوعیت بر فعالیت سازمان جهانی صحت از سوی طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه لغو شد و لیتوانیا میگوید آمریکا در نزدیکی سرحدات روسیه 500 سرباز خود را ماه آینده در این کشور جابجا می‌سازد. تفصیل خبرها. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان ساعت 12 دیشب پایان یافت و دوره سکوت آغاز شد. دوره سکوت برای 48 ساعت دوام خواهد کرد. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت اگر نامزدان دوره سکوت را رعایت نکنند از 5000 تا 100000 افغانی جریمه نقدی خواهند شد. با آغاز دوره سکوت نامزدان ریاست جمهوری مکلفند تا عکس ها و بلبورد هایشان را از سطح شهرها جمع آوری کرده و تا 100 متری مراکز رایدهی نباید عکس هیچ نامزد دیده شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه تا دو روز دیگر برگزار شود. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در اواخر سال 2001 میلادی این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. فعالان حقوق زن در افغانستان از مسئولان خواستند تا عکس گرفتن اجباری از زنان رای دهنده در انتخابات را لغو سازد. آژانس خبررسانی رویترز در گزارش دیروز خود گفت که 18 نهاد عامی حقوق زن در افغانستان در نامه های جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا مقرره عکس گرفتن از زنان هنگام رای دهی را لغو سازد. طبق فیصله حکومت افغانستان این بار معلومات بایومتریک رای دهندگان چون نشان انگشت، عکس چشم و روی با استفاده از ماشین های پیشرفته ثبت می شود. کمیسیون مستقل افغانستان برای رادیو آزادی گفته که برای حل این مشکل مراکز جداگانه برای رای دهی زنان ساخته می شود که کارمندانان تنها زنان خواهند بود. سفیر امریکا در کابل انفجار اخیر در قندار را که در اثر آن چندین غیر نظامی به شمول یک خبرنگار کشته شدند محکوم کرد. جان بس در پیام خود در توییتر انفجار دیروز در المان را نیز با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و نوشت که تلفات ملکی به شمول اطفال و خبرنگاران و اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان هیچ قابل توجیه نیست. در اثر انفجار شام روز سه‌شنبه در قندار 4 نفر به شمول خبرنگار عبدالحمید اوتکی کشته شدند. در انفجار دیروز در دفتر غلامولی افغان عضو ولسی جرگه در شهر لشکرگاه المند 7 نفر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. گروه طالبان ممنوعیت بر فعالیت‌های سازمان جهانی صحت در ساعات تحت کنترل این گروه در افغانستان را لغو کرد. این اقدام با نشر یک اعلامیه از سوی این گروه دیروز اعلان شد. در اعلامیه آمده است که پس از درک خلاها برقراری تماس‌ها و ملاقات‌های پیهم میان هیئت گروه طالبان و سازمان جهانی صحت، این گروه به فعالیت‌های بشری و سی این سازمان اجازه می‌دهد. گروه طالبان در ماه اپریل سال جاری میلادی بالای فعالیت سازمان صحی جهان و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مناطق تحت کنترل خود ممنوعیت وضع کرد. این گروه در آن زمان گفت که به دلیل فعالیت‌های مشکوک این سازمان‌ها در جریان اجرای کمپین‌های نمای واکسین پولیو فعالیت آنها را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع قرار داده، اما گروه طالبان در 15 سپتامبر اعلان کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ میتواند فعالیت های خود در مناطق تحت کنترل این گروه را از سر گیرد. با اینکه رهبری کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در آن زمان این اقدام گروه طالبان را مورد استقبال قرار داد، اما سازمان جهانی صحت در این مورد تا هنوز ابراز نظر نکرده است. اکنون هم از منطقه و جهان، رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که پاسخ این کشور به مذاکره تحت تحریم منفی است. حسن روحانی در اشاره به تحریم های آمریکا بیشتر گفت:
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش در برابر بی‌رحمانه ترین تروریسم اقتصادی ایستادگی کرده و از حق استقلال و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است.
پس از اینکه آمریکا سال گذشته از برجام توافق اتمی سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان خارج شد و تحریم‌ها بر این کشور را از سر گرفت، تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافت. تحریم‌های آمریکا سکتور مالی و صادرات نفت ایران را هدف قرار داده است. بعد از اینکه گفتگوی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رقیب عمده وی برای تشکیل حکومت وحدت ملی ناکام شد، رئیس جمهور اسرائیل او را به تشکیل یک حکومت جدید ائتلافی مکلف ساخت. بنیامین نتانیاهو بعد از پذیرفتن این فرمان دیروز یک بار دیگر خواستار حکومت وحدت ملی شده، گفت در برابر تهدیدهای ایران و پلان حکومت آمریکا برای صلح در شرق میانه که احتمالاً به زودی اعلان خواهد شد با آشتی ملی نیاز است. در انتخابات هفته گذشته، حزب بر سر اقتدار لیکود به رهبری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو و حزب سفید و سبز به رهبری بنی گاتس به نتایج بسیار نزدیک با هم دست یافتند و هیچ یک نتوانست که به اکثریت در پارلمان نائل شود. و لیتوانیا می گوید امریکا برای تقویت جنای شرقی پیمان ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه 500 سرباز خود را مایاینده در این کشور جا به جا می سازد. وزیر دفاع ریاموندوس کاروبلس در اظهارات دیروز خود این سربازان امریکایی را یک عامل مهم بازدارنده عنوان کرد. بعد از آن که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در 2014 میلادی با خاک خود یک جا ساخت، امریکا و کشورهای متحدین از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و جرمنی نیروهای خود را به شکل دوره‌ای به کشورهای ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه مانند پولند، لیتوانیا، لاتویا و استونیا می‌فرستند. پایان سرویس خبری. نو 8 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان ملل متحد از گروه طالبان می خواهد تا از هر گونه اقدامی که باعث اخلال انتخابات ششم میزان می شود خودداری کند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز حمایتشان را از انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه اعلان کردند. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. از تدابیر شدید امنیتی روز انتخابات در سمنگان نیز گزارش خواهیم داد. شمار از معلمین در ولایت غور میگویند گروه طالبان بارسال نامه به مکاتب آنها از آنها خواسته است تا معاش یک ماهشان را به این گروه بدهند.
معلم 6000 روپیه معاش میگیره بزرگ بزرگم یک کسب بده. تقریبا جریان دو هفته شده که طالبان در اکثر مکاتب خطهای فرستادن، یک مقدار کمک مطالبه کردند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته کشورش در موجودیت تحریم ها مذاکره نخواهد کرد.
تحریم ها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ای کلان ها که مریض می شنند با دزمی با هم بیخ خار بیخ خیل کاسنی یارم می آوردیم پاک می کردیم می شدیم ایک قطر می کردیم صوبکی می گرد پیاله کلان ها می خود اونمو دوا بود اونمو جور می کردش.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 4 ماه میزان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 26 ماه سپتامبر 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوری که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از گروه طالبان یک بار دیگر خواسته تا از هر گونه اقدامی که باعث اخلال انتخابات می شود خودداری کنند. تدامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به طالبان هشدار داده که عملات علیه مراکز رای‌دهی و افراد ملکی نقض قانون بین المللی و جنایت جنگی پنداشته می شود. در این میان ناتو روی همکاری خود با نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات تاکید می کند و اتحادیه اروپا نیز انتخابات را یک فرصت تاریخی برای افغان ها عنوان کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
ملل متحد در آستانه انتخابات ششم میزان در افغانستان یک بار دیگر از شورشان طالب خواستار شده که به مسئولیت رای دهندگان و تمامی افراد ملکی دخیل در انتخابات توجه کنند. اعلامیه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که تادا میچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه با طالبان در دوحه تاکید کرده که انتخابات یک فعالیت مدنی است. او گفته است که حملات علیه رای دهندگان و افراد ملکی که در پروسه انتخابات اشتراک می کنند نقض صریح قانون بین المللی است و ممکن جنایت جنگی پنداشته شود. تادا میچی یاماموتو در این نشست تاکید کرده که عاملان چنین جنایات باید پاسخگو باشند. رادیو آزادی از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر خواستار تبصره در این مورد شد. او گفت که چنین نشست صورت گرفته ولی از جزئیات بیشتر خودداری کرد. اما طالبان قبل از این در اعلامیه خود انتخابات را یک پروسه جعلی و تلاش برای تداوم اشغال خوانده رد کرده است. طالبان بخصوص از شاگردان و استادان ادارات تعلیمی تقاضا کردند که به حیث کارمندان انتخاباتی وظیفه اجرا نکنند تا تلفات جانی و مالی به آنها وارد نشود. در این میان ناتو روی همکاری خود با نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات تاکید می‌کند. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در پیام ویدیویی دیروز خود که از مقر این پیمان در بروکسل در توییتر نشر کرد گفت که این پیمان به تعهد همکاری با نیروهای افغان پابند است. ناتو نقش مهمی در آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغان برای تأمین انتخابات روز شنبه دارد و من از همه جوانب می‌خواهم که قوانین انتخابات را به طور مطلق رعایت کنند و از حق رأی مردم افغانستان کاملا حمایت کرده و به آن احترام بگذارند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در پیام توییتر خود انتخابات روز شنبه را یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان عنوان کرده است. این اتحادیه می افزاید که این لحظه رقابت سیاسی یک فرصت برای وحدت ملی به خاطر مردم سالاری، صلح و آینده بهتر برای همه افغانها شده می تواند. دوره سکوت 48 ساعته قبل از انتخابات روز شنبه ریاست جمهوری در افغانستان امروز آغاز شد. نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در آخرین ساعت قبل از آغاز دوره سکوت نیز دیروز به کمپاین‌های خود ادامه دادند.
شنیدید که سازمان ملل متحد به طالبان هشدار داده که عملات علیه مراکز رای‌دهی و افراد ملکی نقض قانون بین المللی و جنایت جنگی پنداشته میشه. طالبان هشدار دادند که روند انتخابات روز شنبه را مختل خواهند ساخت. وزارت داخلی افغانستان دیروز گفت پلان مشخص امنیتی در روز انتخابات عملی خواهد شد. خوشحال سادات معین ارشد امنیتی این وزارت در مورد تامین امنیت انتخابات به مردم اطمینان داد. در این حال مقام های امنیتی سمنگان از احضارات نمبر یک برای تامین امنیت ششم میزان خبر دادن. آنها میگویند مواد انتخاباتی نیز بدون کدام مزاحمت به مراکز و محلات رای‌دهی رسیده و یا هم در حال رسیدن است. بیشتر بشیر احمد غزالی جزئیات فرستاده.
منیر رحیمی سخنگوی پلیس ولایت سمنگان میگوید همه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده و مردم با خاطر آرام در این روند ملی شرکت نمایند.
نیروهای امنیتی و دفاعی از تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری استفاده خواهند کرد و هیچ گروهی به هیچ فرد اجازه نمی‌دهند که به این پروسه کلان ملی و مردم سالاری مداخله بکنند. یک بار دیگر به مردم ولایت سمنگان اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی فضای امن و مسئول در روز انتخابات مهیا می‌سازند. شما با پای صندوق های رأی بروید.
وی همچنین در مورد ارسال مواد انتخاباتی به مراکز رأی دهی گفت:
مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی از مرکز به ولسوالی ها، از ولسوالی ها به روستاها و محلات رأی دهی در حال انتقال است.
سمنگان از جمله ولایت های امنی در شمال کشور به حساب می آمد و اما در یک دو سال گذشته شاهد ناامنی های زیادی بوده است. همین اکنون قسمت های از ولسوالی روی دوآب و دره صوف پایین این ولایت در کنترل طالبان است و احتمالاً برگزاری انتخابات در آنها ناممکن. بغلان و سمنگان از جمله ولایت های همسایه در شمال کشور هستند که مبارزات انتخاباتی این دور از کاندیدان به گونه باور نکردنی در آنها کمرنگ بودند و در این دو ولایت هیچ یک از کاندیدان ریاست جمهوری نیامدند. افزون بر اینها به گونه مثال در ولایت بغلان هیچ تصویر تبلیغاتی بزرگ از کاندیدان در بلاک ها و بلند منزل های شهر که در انتخابات قبلی زیاد بودند دیدن نمی شوند و در موترهای شهر نیز عکسی از این کاندیدان به چشم نمی خورند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
دو روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
عطا محمد نور ولی پیشین بلخ میگوید تلاش‌های آنها برای تأمین صلح در افغانستان ادامه دارد. آقای نور دیروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که نگران احتمال بحران پس از انتخابات افغانستان است. همکارم نسیم شفق در مصاحبه با آقای نور این و مسائل دیگر را مطرح کرده که با هم میشنویم.
صلح واجبی هر افغان است برای تامینش، برای آوردنش زحمت بکشند. در این هم شک نیست که در افغانستان جنگ های نیابتی کشورها و منافع کشورها وجود دارد. هستن کشورهایی که برای تامین منافع خودشان جنگ های نیابتی را میندازند. تامین منافع کشورهای همسایه، منطقه و هر کشوری که هست بدون تفاهم و دیالوگ و از راه طریق راهکارهای معقول تجارتی و اقتصادی و برنامه دیگه با جنگ های نیابتی طبعا مصیبت زا هست.
یکی از سوال از جناب استاد با منظرت، چرا شما با حکومت افغانستان هماهنگ امی روان را پیش نمیبرین؟ به نحوه گفته میشه که ما با یک نوع حرکت موازی شاید باشه.
اصلا تحریم هایی است که ما با حکومت باید هماهنگ بریم. امرای رئیس جمهور آقای غنی مذاکره کردیم، بار مذاکره کردیم، دو نفره، سه نفره و تا چند نفره مثل با اشتراک جناب کرزی صاحب آقای قانونی، مثل اسماعیل خان و استاد محقق، ما با دوستای دیگه نشست کردیم که بین اعتماد کنین حکومت و سیاسیون و شخصیت‌های ملی، جامعه مدنی و خانم‌ها یک جای زیر چتر جمهوری اسلامی مذاکره بکنن. حتی اینطور گفتیم که شما فکر کنید وقتی که ما در مذاکره بشینیم آیا ممکن هست که ما از منافع جمهوری اسلامی بگذریم، از ارزش‌ها و منافع ملی خود بگذریم که هرگز کار ما نمی‌کنیم؟ طبیعی است که برای جمع کردن جنگ، برای آوردن آتش بس، با فراماوری و زمین‌سازی دیالوگ و دریافتن از خواست و زبانی هم دیگر زمینه که مساعد میسازیم، فرام میکنیم و بس میکنیم، دیالوگ میکنیم. چون واضح است که هیچ کسی نسبت به خود افغان ها به این وطن میروانتر نمیباشه.
به انتخابات به چیش دید نگاه میکنیم؟
امیدوار است که انتخابات به بحران نروه. حتی امیدوار است که در دور اول نتیجه بر اساس اراده مردم نتیجه داشته باشه. ولی بیمی هم وجود دارد، بحران احتمالی سر راست.
تیم آقای اطمر پاشان شد، شما در یک از تکت های دیگه دیده نمیشین، علتش چیست؟
خب ما برنامه داشتیم، برنامه ما خواسته مردمی ما بود، برنامه ما ایجاد شورای رهبری معاونت سه ایجاد صدر اعظم از دهه دموکراسی ظاهر خان که صدر اعظم وجود داشت تا زمان داوود خان، تا زمان رژیم کمونیست‌ها و تمام دوره‌ای که اونها حضور داشتن، دوره مجاهدین، حتی دوره طالبان، تغییر ساختار اداری هم یکی از خواست‌های ما بود. زمانی که دهی افراد پرتاب شد، منافقت کردند، این پروسه را اخلال کردند، ما مجبور شدیم که از خواسته معقب نگردیم، به چوکی اکتفا نکنیم و نه بگویم و نه گفتن ما با مقدرت و صلابت و حضور گستردهی که ما داشتیم ایتیم از هم پاشت.
عطا محمد نور ولی پیشین بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب میشود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما اکنون میشنوید که شمار از معلمین در ولسوالی های پساوند، شهرک و دولتیار ولایت غور میگویند گروه طالبان از آنها خواسته است تا معاش یک ماهیشان را به این گروه بدهند، اما ریاست معارف ولایت غور همچنان سخنگوی طالبان این ادعا را رد کردند. منصور خسرو از غور جزئیات فرستاده.
شماری از آموزگاران ولسوالی های پساوند، شهرک و دولتیار ولایت غور مدعی هستند که گروه طالبان با فرستادن نامه هایی به آنها خواسته که معاش و امتیازات یک ماهی خود را به این گروه بدهند تا به خود سلاح و مهمات بخرند. با گفته آنان از 3 سال به این طرف طالبان از معاش معلمان ماهانه 1000 افغانی مالیات می گرفتند. آنان می افزایند که طالبان با گرفتن این پول از افراد مسلح خود حمایت مالی و تسهیلات می کردند. نور احمد و سیف الدین از آموزگاران ولسوالی های پساوند و دولتیار ولایت غور به رادیو آزادی میگویند
یک معلم 6000 روپیه معاش میگیره، بر بزرگ هم یک کسب بده، تنها این نمی که فطور نو کردی که ما مثال یک برجا معاش معلم نه ما این برادر جان تو دارم و سایه چیز ما که هست ما لایه ما این امر میگه هر جایی که مثال معلم زیر تسلط ما هست یک برجا معاش میگیره، این معاش سلام امکانات میگیره برادر جان تو
بعد هر ماه ما 1000 روپیه 3 سال 4 سال میشه.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی غور نیز این موضوع را تایید می کنند و می گویند که بارها این موضوع را اداره محلی و ریاست معارف این ولایت در میان گذاشتند، اما تا هنوز به این موضوع توجهی نشده است. حمیدالله متحد عضو شورای ولایتی غور به رادیو آزادی می گوید با آنکه آموزگاران در کشور با کمترین امتیاز به سر می برند، اما طالبان از 2 هفته به این سو با فرستادن نامه های از آنان خواستند که معاش یک ماه خود را به این گروه بپردازند تا برای خود سلاح‌های پیشرفته بخرند.
تقریبا جریان 2 هفته شده که طالبان در اکثر مناطق ولسوالی دولتی‌ها در اکثر مکاتب خطهای فرستادند از معلمین به خاطر خریداری سلاح و بزبزکی، سلاح و دوربین، بزبزکی شب یک مقدار کمک مطالبه کردند که موضوع معاش یک بوجه معلمین هست.
با این همه مسئولین ریاست معارف غور میگویند تا هنوز آنان نامه یا درخواستی از سوی گروه طالبان دریافت نکردند. احمد صابر نوری رئیس معارف ولایت غور میگوید که مکاتب آنان در ولسوالی ها یاد شده فعال است و تا هنوز هشدار یا درخواستی از سوی طالبان دریافت نکردند.
در این مورد تا هنوز کدام سند رسمی یا خواست رسمی به ما مواصلت نکرده. آمریت معارف ولسوالی دولتیار فعال است و همواره با مکاتب مربوطشان در ارتباط هستند. تا کنون ایتو کدام موضوعی به ما نرسیده.
قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان نیز این موضوع را رد می کند. این در حالی است که اعضای جامعه مدنی غور یافته‌های خود را در هفته گذشته منتشر کردند که در آن گفته شده بود که از جمله 842 باب مکتب در این ولایت 600 بابیان به دلایل مختلف مسدود می باشد.
رادیو آزادی. و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست به انتخابات ریاست جمهوری شنبه در افغانستان و تهدیدهای امنیتی تمرکز کرده است. پس از 2 روز 4 انتخابات ریاست جمهوری و دنبال سقوط رژیم طالبان در افغانستان برگزار می شود. واشنگتن پست می نویسد امسال طالبان مسلح نسبت به هر زمان دیگر در مقایسه با سال گذشته غیر نظامیان را در افغانستان کشتند. به باور نویسنده طالبان در گذشته تلاش کردند تا غیر نظامیان را که در انتخابات رأی می دهند هدف حملات قرار ندهند. اما در ادامه آمده که شاید این مرتبه خشونت های طالبان افزایش یابد و دو دلیل در عقب آن وجود دارد. نخست این که طالبان پس از این با جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان توجه ندارند و می خواهند برای رای دهندگان هراس ایجاد کنند. دوم این که طالبان شاید تصور کنند از راه آسیب رساندن به غیر نظامیان در افغانستان به هدفشان که توافق با ایالات متحده آمریکاست دست یابند. برای برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 72,000 نیروی امنیتی موظف شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان نسبت به هر زمان دیگر نیرومندتر شدند و شورشیان تهدید ایجاد کردن نمی توانند. خوشحال سعادت معین امنیتی وزارت داخله افغانستان هم روز چهارشنبه گفت در روز رای‌دهی در مجموع 4942 مرکز در سرتاسر کشور باز خواهند بود. به گفته آقای سعادت حوزه ها و مراکز رای‌دهی به 3 دسته یعنی تهدیدهای امنیتی بلند، متوسط و پایین تقسیم بندی شدند. نشریه نشنال انترست به لغو گفتگوهای هیئت امریکا با طالبان توجه کرده است. نشریه می نویسد توافقی که صورت گرفته بود مشکلات زیاده داشت، اما کسانی که روی دیپلماسی با طالبان تاکید می ورزند همواره گفتند که این را یگانه گزینه برای پایان جنگ از طریق گفتگوهاست. نشنال انترست سخنان هیلری کلینتون وزیر پیشین خارجه امریکا را هم نقل کرده که پیام داده است با دوستانتان صلح نمی کنید و اگر می خواهید از طریق مفاهمه شورش ها را خاموش سازید به معامله با دشمنتان اقدام کنید. در ادامه آمده که اظهارات هیلری کلینتون با توافقی که زلمه خلیلزاد با طالبان داشت تفاوت دارد. طالبان پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده تعهد کرده بودند که از تروریسم دست بکشند و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را مهار کنند، اما چنین نشد و شبکه القاعده حملات را بر نیویورک و واشنگتن انجام داد. نشریه نشنال انترست می نویسد شاید طالبان حالا تغییر کرده باشند، اما ضرور نیست که بهتر شده باشند. چیزی که با نوشته این نشریه هنگام گفتگوهای طالبان با زلمه خلیلزاد آشکار شد و حملات این گروه در افغانستان افزایش یافت.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی دیروز خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که این کشور در موجودیت تحریم ها مذاکره نخواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد گفت که پاسخ این کشور به مذاکره تحت تحریم منفی است. حسن روحانی در اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت که ایران از 1.5 سال به این سو به گفته وی با شدیدترین تروریسم اقتصادی جهان دست و پنجه نرم می‌کند. آقای روحانی افزود که ایران از حق خود برای داشتن برنامه اتمی، استقلال و پیشرفت تکنیکی و علمی دفاع می‌کند.
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید به رسم آن بازگردید. ولااقل به چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت متعهد شوید. تحریم ها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود.
پس از اینکه آمریکا سال گذشته از برجام توافق اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تحریم ها بر این کشور را از سر گرفت، تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. رئیس جمهور ایران واشنگتن را به جلوگیری از شریک شدن این کشور در اقتصاد جهانی متهم ساخت. تحریم‌های آمریکا سکتور مالی و صادرات نفت ایران را هدف قرار داده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد که در نتیجه فشار اقتصادی ایران را وادار سازد تا درباره این توافقنامه دوباره گفتگو کند. ترامپ گفته است که توافقنامه امضا شده چندان مؤثر نیست که از دسترسی ایران به اسلحه اتمی یا راکت‌های بالستیکی جلوگیری کند. ولی ایران همواره تاکید کرده است که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ستار محمدی از دایکندی نوشتن نباید از دشمن ترسید، همه باید در انتخابات روز شنبه شرکت کنند. غازی تنها نوشته به هیچ یک از کاندیدان رای نخواهم داد، زیرا آنها اصلا به ولسوالی ما نیامده و به آن توجه نکردند. اما غازی تنها ننوشته که او از کدام ولسوالی یاد کرده است. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که مشکلات در لوگر بیشتر است و ممکن مانع اشتراک مردم در انتخابات شود. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در برنامه‌های خود نشر می‌کند. نونیم صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. دوره سکوت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 دیشب آغاز و برای 48 ساعت ادامه دارد. سفیر امریکا در کابل انفجار اخیر در قندار را که در اثر آن چندین غیر نظامی به شمول یک خبرنگار کشته شدند محکوم کرد و همچنان انفجار دیروز هلمند را که 7 زخمی به جای ماند نیز محکوم کرده است. گروه طالبان ممنوعیت بر فعالیت‌های سازمان جهانی صحت در ساعت تحت کنترل این گروه را در افغانستان لغو کرد. این اقدام با نشر یک اعلامیه دیروز اعلان شد. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی دیروز خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در برابر تهدیدها به کمک خارجی نیاز دارد. بعد از اینکه گفتگوی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رقیب عمده وی برای تشکیل حکومت وحدت ملی ناکام شد، رئیس جمهور اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به تشکیل یک حکومت جدید ائتلافی مکلف ساخته است. و لیتوانیا میگوید امریکا برای تقویت جنای شرقی پیمان ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه 500 سرباز خود را مایاینده در این کشور جا به جا می سازد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر شوند، گزارش داریم در مورد این که دو ساختمان برای بودباش پایوازان که مریضانشان را به شفاخانه ولایتی فرا بستری می کنند ایجاد شده است. پیش از این شفاخانه ولایتی فرا جای برای ماندن از این پایوازان نداشت. این دو ساختمان که 14 میلیون افغانی هزینه برداشته، امروز با معذرت دیروز چهارشنبه از سوی والی فرا افتتاح شد. عفیزالله نورزاد از ولایت فرا جزئیات بیشتر دارد.
محمد شعیب ثابت والی فرا این افتتاح این پایوازخانه ها در صحبت با رادیو آزادی میگوید با اعمار این دو ساختمان مشکلات عمده شفاخانه ولایتی فرا که قبلا مریضداران با آن مواجه بودند مرفوع میگردد.
دو پروژه که پایوازخانه زنان و مردان است، شفاخانه 220 ولایت فرا، چون شفاخانه جدید اعمار گردیده و پایوازخانه نداشت، پایوازه ها بسیار به مشکل کلان دوچار بودن. از ظرف 6 ماه هزینه هر تعمیرش 7 میلیون افغانی که جمله 14 میلیون افغانی میشه، این روز عملا شما میبینیم که افتتاح صورت گرفت. انشاءالله از این بابت پایوازه ما میتونند که از جه استفاده کنند و یکم آرامتر شب روز به شفاخانه سپری کنند.
در امیرال دکتر عبدالحکیم رسولی آمر شفاخانه ولایتی فرا میگوید قبلا جای برای بودوباش مریضداران در شفاخانه مرکزی فرا مساعد نبود، ولی حالا با اعمار این پایوازخانه ها مشکلات عمده شهروندان فرا رفع میگردد.
ظرفیت از اینا بسیار بالاست، یعنی تا در حدود 700-800 پایواز را اگر ما داشته باشیم میتونیم همزمان هم بخش زنانه و مردانه زیر اونجا ظرفیت از این گنجایش زیر داره. و یکی از مشکلات اساسی شفاخانه ولایتی فرا مرفوع گردید که
از سوی دیگر خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرام می افزاید قبلا کسانی که مریضانشان را از ولسوالی ها به این شفاخانه می آوردند جای مناسب برای بود و باش موقتشان نبود و چندین بار از این نایب به شورای ولایتی فرام نیز شکایت شده بود.
وقت امروز دفتر مرکزی شفاخانه دوستون زده دروشت چې د پواز پر برابر باندې ځای نه دروشت هر وخت مو شفاخانه ترتلو رئیس صاحب شفاخانه او رئیس صاحب ثامی د غلوستون زو د ټول ډاکټرانو چې پواز مریض پر بغل باندې ناس وسی یا بدی وسی دلو مشکل مرکز شفاخانه کې
گفتنی است که مصرف مجموعه دو با پایوازخانه شفاخانه ولایتی فرا که شامل مردانه و زنانه می باشد 14 میلیون افغانی در مدت 7 ماه به پای اکمال رسیدند که بودجه آن از طرف ریاست جمهوری پرداخت گردیده. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام‌هایتان هستیم. 0700-08-46-20.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امینم واج دنبال کرده میتونید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه در مورد چگونگی خواستگاری و نامزدی دختر پسر و شرایط آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای مصبا، داغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر بگوین که خواستگاری چیست و به چند نوع صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره. در قانون برش ما اینطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همینقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه خواستگاری دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه و در ضمن امو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگه خود داره.
بله. یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره؟ به چه شکل در افغانستان
خواستگاری؟ اساسا ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه، اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولا میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم. میتونن که هر دو طرف، یعنی جانبین، از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر، فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونن نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره. میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری روبرو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستند، مسئله خواستگاری بدون از اینکه رضایت مطرح باشه، فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره یا هم اقارب نزدیک مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا برای اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از اینکه خواستگاری صورت بگیره حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بله بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قرار است؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که این وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به اینکه اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان 1-3 ماده در قانون مدنی آمده و خصوصی نامزدی که نیاز از قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. بخاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در زمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم، یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بته برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما تشکر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
دو پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه مراکز صحی یا شفاخانه در افغانستان می دانید؟
به خاطر تنظیم صحی تمام دنیا کارای صورت گرفت که خوشبختانه حتی قبل از او هم در افغانستان به خاطر منظم بودن سیستم صحی کشور کارای صورت گرفته بود.
قبل از تاسیس مراکز صحی در این کشور تداوی ها چی گونه بود؟
نه دوا بود نه چیزی. بزک کشتیم، پوست گرفتیم، بچه ما پیچاندم به مسئول تا به دیگر.
و اکنون به چی تعداد مراکز صحی فعال و خدمات صحی در افغانستان از چی قرار است؟
دکترها زیاد هستند که مگر خدمت کردن به مردم رسیدگی کردن نمیتونه.
امروز با توضیح این موضوع به سراغ شما میاییم. در شروع از زمانی که هیچ مرکز صحی در افغانستان نبود برایتان میگوییم و بعدا در مورد خدمات صحی شفاخانه ها در این کشور برایتان توضیح داده میشود. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان ارائه میکنم. مریضی و درد از آغاز پیدایش انسانها را مثل سایه تعقیب می کند، ولی انسانها هم تلاش کردند تا راه های علاج و تداوی امراضشان را پیدا کنند تا بتوانند زندگی روزمرهشان را براحتی و آرامش به سر برند. چنانچه در ابتدا دواهایی را از بوته‌های کوهی، گل‌های دشتی به شکل غیر استاندارد و همچنان دم دوا برای تسکین و تداوی امراضشان استفاده می‌کردند، اما نظر به شواهد این کار چندان مؤثر واقع نشده و افراد زیادی را تا سرحد مرگ رسانیده است. خب، قبل از این که در مورد پیشینه تأسیس مراکز صحی و شفاخانه ها در افغانستان صحبت کنیم، از تداوی امراض در گذشته ها از زمان یادآور می شویم که شفاخانه ها در افغانستان وجود نداشت. در این مورد گلجان 60 ساله باشنده غوربند ولایت پروان می گوید آنان از دوران پدر و پدرکلان هایشان تا اکنون از تداوی های قدیمی و ابتدایی استفاده کرده و می کنند.
بچه ما گرمی گرفته بود، نه دوا بود نه چیزی. بزک کشتیم، پوست گرفتیم، بچه ما پیچاندم به مسئول تا به دیگر. دیگه رو سکنم همین بچه یک مسر جان ششنم پاکس را دیگه مریضی را ندیده. این کلانا که مریض میشنن باز از امی با هم بیخ خار بیخ خیلو کاسنی یارا می آوردیم پاک میکردیم میشتیم یک قطر میکردیم در بیرون میموندیم صحبکی میگه پیاله کلانا میخورد اونمو دوا بود اونمو جور میکردش. حالا که دوندستان هم بری تو دوا نمیفید قبض میبید کسی خاکی را میشتیم ریشوی میکردیم درد مرض دشکمش میبید کلاس میکردیم اینم کلا اینم دوای وطنکی که با سارا میآوردیم پاکس را میشتیم جور تیار میشت.
گفته میشود بیشتر از 3000 مرکز صحی و شفاخانه در کابل و ولایات افغانستان فعال و خدمات ارائه میکنند، اما با آن هم تعدادی از مردم از همان تداوی های سنتی کار میگیرند. اینکه چگونه و چرا در این باره سخنان پشتون باشنده ولایت پروان را میشنوید.
ما اجازه دکتری را نداریم که پیش دکتر بریم، یک ملاصب میریم دمی جوشته که ما که مریض شوه هر چی یک دم کنه جور تیار میشه. مو زنا کاملا دارم باشند رو جمیرند شست تاویز چیز میته جور میشه. ما سردرد میباشم جان درد میباشم میریم یک شست میته در بوتل مندازم سه روز که میخوام جور تیار میشم.
برخی ها در مورد تشخیص و تداوی و برخورد دکتران در گذشته ها خاطراتی دارند. گلجان باشنده منطقه دی خدایداد قلعه زمانخان کابل با گپ های بیشتری در این باره.
پیش خواه شفاخانه مرکزی بود نه که حاله شفاخانه رابی بلخی جور شده امون مرکزی بود نه؟ خب بسیار شفاخانه خوب بود، مردم میرفت دوا میگرفت دوای سعی میداد. اینمی داخله بود اطفال بود سعی نبود. باز بعد از او شفاخانه زاجگاه جور شده، از وقتهای وقت شفاخانه زاجگاه بود، خوب دکترهای لایق بود به نام ماگل جان میگفتن. خانم حاجی صاحب محمد طالب خان بود دکتر امی ولایدی نسایی بود، بسیار دکتر لایق بود. ماینی تلویزیونی نبود که در ماینی تلویزیونی میفهمید. حالا میگن برو ماینی تلویزیونی کو که بچه هست یا دختر است. بسیار یک تجربه خوب داشت. بعد یک خانه را آمد خودش کرا گرفت کلینیک ماگل جان نمونده خریداد خلای زمان خان ایسن مکتب. اگر موجه شوارم کرد بیچاره حال فوت کرده. دیگه او وقتایی که بود دیگه وقت بود، جنگ نبود، جدال نبود.
با آنکه ده ها شفاخانه و مراکز صحی دولتی و خصوصی در افغانستان فعالیت دارند، اما تعداد زیادی از مردم از نحوه فعالیت و عدم عرضه خدمات معیاری و برخورد شماری از دکتران انتقاد می کنند. بلقیس باشنده ولایت کابل که مدتی در شهر جلال آباد زندگی می کرد، از عدم همکاری پرسنل شفاخانه های آنجا ناراضی بوده. می گوید طفل چند ماهش به اثر بی توجهی شفاخانه جلال آباد و کیفیت پایین تداوی در آنجا وفات کرد.
یک طفل که مریض بود در شفاخانه رفتم، دکترها زیاد هستن خو مگر خدمت کردم به مردم رسیدگی کردن نمیتونه. دو شب بستر بودم بسیار به مشکل بودم، دکتر صدا میکن دکتر به خدمتم نمیرسید. بسیاری طفلا که فوت میکن از بی‌توجهی دکترها و نرساس. طفل که ما چند روز اونجا بستر بودم خو باز یک مریضی داشت فوت کرد. کل مریضا میرسن خارج میرسو میرسو پیسہ داره ما که غریب هستم خیلی چی کنیم. مریضا با یک امید بر شفاخانه میره، بسیاریش مریضی شده کم است زیاد میشه.
جنگ و ناامنی، آب و هوای آلوده، ادویه بیکیفیت، پایین بودن سطح آگاهی و تخصصی برخی دکتران عوامل است که شماره از مردم بر تشخیص و تداوی در شفاخانه های دولتی و خصوصی این کشور اعتماد نمی کنند. به هر حال برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه و این که تاریخچه تاسیس شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان به کجا می رسد. در این باره از دکتر سید حبیب اروال رئیس دیپارتمنت امراض غیر ساری در وزارت اتمی افغانستان پرسیدیم.
سیستم صحی در دنیا در سال 1948 در شهر ژنو به سازمان صحی جهان تعداد گذاشته شد و 7 اپریل همان سال بود و بعد از او به خاطر تنظیم صحی تمام دنیا کارای صورت گرفت که خوشبختانه حتی قبل از او هم در افغانستان به خاطر منظم بودن سیستم صحی کشور کارای صورت گرفته بود. در وقت شامان الله خان قاضی در سال 1302 در افغانستان اولین بار بود که یک سیستم صحی ایجاد شد و یک مدیریت مستقل صحی در چوکات حکومت به وجود آمد و در سال 1313 امی مدیریت بر ریاست در در سال 1324 بود که در افغانستان ریاست صحی به وزارت صحی ارتقا یافت که خوشبختانه در سال 1325 بود که اولین شفاخانه به نام زایشگاه در کابل با داشتن 15 چپرکت برای مریضان ایجاد شد و آهسته آهسته در وقت شامان الله خان بود که به سطح ولایت هم چوکات صحی را به نام امارتای صحی ولایت ایجاد شد.
جنگ های داخلی افغانستان در عرصه های مختلف از جمله در بخش صحی صدمات زیادی وارد کرده است. هرچند خدمات صحی زمانی که در این کشور آغاز به کار کرد، افغانستان در عرصه صحت مقدمتر از برخی کشورهای همسایه بود. اما اکنون بیشتر کسان که توانایی اقتصادی خوبی دارند، به خاطر تداوی و تشخیص مریضی هایشان به بعضی کشورهای همسایه می روند. این که اکنون ارائه خدمات صحی در شفاخانه های افغانستان از چی قرار است، در این مورد باز هم دکتر اروال میگوید.
فعلا اضافه تر از 3000 مراکز صحی در سطح افغانستان وجود داره که به سطح هر لول علاج صورت میگیره. در تداوی امراض ساری ما فضل خدا در این وقت در افغانستان هیچ نوع مشکل نداریم و ضرورت به این نداریم که مریضای ساری ما به خاطر علاج بر دیگه مملکت بره. اما در بخش تداوی امراض غیر ساری که امراض مهلک کشنده و خطرناک در است، شما میفهمین که امراض قلبی، امراض سرطانی، امراض شکر، امراض مزمن تنفسی ای شامل ازی میشه. ما حالا مشکلات خود داریم، گرچه بخاطر تداوی ازی قدم های ابتدایی گرفته شده، امیال مثلا عملیات های قلبی در افغانستان صورت میگیره، تداوی سرطان قابل علاج است، تداوی زو در شبخانه های دولتی و غیر دولتی صورت میگیره. اما مثلا سرطان های پیشرفته یا سرطان هایی که بر تداوی شایی ضرورت داره مجبور هستن به خارج سفر کنن.
خب در پلوی شفاخانه های دولتی و مراکز صحی تعدادی از شفاخانه های خصوصی هم در افغانستان تاسیس شده از مدت به این طرف. تا چی حد توانسته خدمات صحی برای مردم ارائه کنه و یک کمک شوه در پلوی مراکز صحی دولتی برای مردم؟
خوشبختانه در عین وقت توانسته که همکاری بکنم با سیستم صحی کشور. متاسفانه هستن شبخانه و کلینیک هایی که به شکل تجارتی کار میکنه و نفع تمام نشده، اما شبخانه های خوبی هم داریم که در اوجه تداوی های امراض غیر ساری بسیار به خوبی صورت میگیره، مثلا امراض قلبی، دیابت شکر و امراض سی او پی دی.
اما قسمی که ما با تعدادی از مردم صحبت کردیم، اونا از ارائه خدمات سی شبخانه های خصوصی خیلی شکایت دارن. کدام مسائل مد نظر گرفته شود تا این مشکلات مردم حل شود؟
بدبختانه بگیم که تا حالا ما مشکلات بسیار زیادی داریم، کمبودات بسیار زیادی داریم. از این جمله مراکز صحی شخصی یا شبخانه شخصی هم است. متاسفانه به او شکل که باید نظارت دقیق صورت بگیره و راستی مردم ملامت نیست، در بعضی ها در بعضی مراکز صحی شکل تجارتی کار میکنن، شاید مشکلاتی باشه. اما در بین از اینا شبخانه های هم هستن که راستی کارهای بسیار خوبی را انجام میدن. اما در مجموع ما با تجاربی که گرفتیم در 19 سال گذشته، توقع ما از دولتی خود باشه که بودجه صحی را برای بخش صحی اضافه تر بسازه. در پالوی ازو با سیستم آزاد یا سیستم شخصی هم قسم شو که مکملا در چوکات دولت بیاید تا سیستم بهتر شود.
چی تفاوت هایی را میبینین برای ارائه خدمات صحی در گذشته و فعلا؟
کیفیت خدمات صحی ما در اول با مقایسه با ممالک همسایه بسیار بهتر بود، اما فعلا سیستم صحی کشور ما ضعیف است نسبت به ممالک همسایه و ممالک پیشرفته. واضح است که نظر به زمانه و حال و سیستم صحی کشور ما در بعض کارا بسیار پیشرفت کرده، بسیار خوب شده و در وقت دکتر صاحبایی که کار میکردن زحمت میکشن واقعا بسیار با احساس، بسیار با علمیت و با یک درک بسیار خوب. منتها سیستم و قانونی که بالای زنا درست تنظیم و تطبیق شوه شاید بهتر از اوش.
خب شنونده های گرامی، با آرزوی این که جنگ و ناامنی دیگر نتواند سایه شوم خود را بر زندگی به خصوص در ساحه صحت باشنده های این سرزمین نافگند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم موضوعات برنامه آینده به امان خدا باشید.
جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت،
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من با نفس های امیدم دم بدم می سازم با نفس های امیدم دم بدم می سازم دم بدم می سازم دم دم بدم می سازم دم بدم می سازم دم دم بدم می سازم
باورم کن یک رقم می سازم باورم